Hazret'e dedi ki, yabne Resulullah, çok alakamandam ki, bugün ahirin namazımı sizinle kılam gedem Peygamber ziyaretine. O taya gedem.
Allah'a şükür.
Hazret buyurdu, baktı ve refa'a ra'sahu. Hazret başını kalkızdı, baktı, buyurdu ki, hakikaten beledi. Namazın vakti olup, zekertes salat, namazı yad eledin. Cealekallah minel musallin az-zakirin. Allah seni namaz kılanlardan eylesin. Xoş, namaz kılan iyi diyor. Ama benim namazımı demir o. Az-zakirin. O namaz iyi ki onu Allah istir. Allah beğenen namazlar, namaz kılanlardan eylesin. Ki burada bunun özünün bahsi var.
Hazret Ustad, bu söhbətler çok şirindir. Mən üzr istəyirəm, cəsarət eləyim. İcazə buyursunuz, bir fasilə verək. Ondan bu gözəl söhbət, mən nigaranam ki, arada biraz söhbət uzun olsa paragalar, mən şərməndə olam. Bu fasilədən siz istifadə edin. Bir içim eşqidə Həzrət Ustad Seyyid Əli Əkbər Ocaq Nəcadın məhzərindən, eşq badələrindən ləzzət alırıq. İltiması dua. Şad Erdəbil Hüseyniyyə Müştehidin talar aynəsində namaz əvvəl vəxt və namazın əhəmiyyəti haqqında Ustad məhsəriz deyir ki,
Həzrət əmr elədi.
Bəli.
Buyurdu ki, siz onlardan istəyin, dayansınlar.
Yəni, müqabil tərəfdən, düşmənlərdən.
Düşmənlərdən istəyin,
dayansınlar.
Dayansınlar, cəngi saxlasınlar. Bu dərciri ki bizim aramızda var,
Bəli.
Mütəvəqqif olsun və deyin ki, biz namaz qılırıq. Bunlar istədilər.
Bəli.
Onlar da ihanət elədilər. Hala da indi mən mənzurum tarix nəql eləmək deyil.
Bəli.
Amma bu Bəli. Qədər vacibdir, deyəm. Ta ki, o sonraki sözümüzü deyə bilək. Onlar dedilər ki, xub, sizin namazınız batildir. Həbib İbn-i Məzahir getdi qabağa, dedi ki, Tuqbəl mink və la Tuqbəl min İbn-i Rəsulillah. Səndən qəbul olur, Peyğəmbərin oğlundan namaz qəbuldür Allahın hüccətindən. Ya himar.
Elə bu ləfzi işlətdi.
Bu ləfzi işlətdi, bəli. Məktəllərin hamısı da yazıb bunu. Ya himar. Və Həbib İbn-i Məzahirin başı orada kəsildi. Həbib Məzahir rəsmən cəngə gedər, cəngə getməyib. Elə namaz üstündə. O dərgiridə Həbibin başını ayırdılar bədənində. O dərgiridə. Sonra Həzrət neçə nəfəri dayandırdı qabaqda. Arayışı cəngi surətində, namazında, namaz-ı xofun şəraiti var. Həzrətdə namaz-ı xof rivayətdə var, iqamə elədi orada. Neçə nəfər şəhid oldu? Ta inki orada əvvəl vəxt namaz iqamə oldu.
Həzrət Ustad, bu namaz-ı xof haqqında şayət bəzilərində məlumat mənim kimi az ola. Ona bir kısa işarə
namaz-ı xof fikdə mətrəh olubdur.
Bəli.
Cəngilərin bəzi şəraiti gəlir qabağa. Ki orada namazı yevmiyyə əgər qılınsa, imkan yoxdur ona. Orada gətirirlər, fikdən mətrəh eləyiblər bunu əvvəldən axıra. Ki orada namazı xov qılırlar və şəraiti də xassıdır. ki, gərək nə cür ola, nə deyələr, nə eləyələr, o özünün şəraiti var ki, gərək yerində bəhs ola. İndi bizi öz bəhsimizdən
saxlayır.
Ta inki Həzrət namazı qutardı, onlarla, şəhid olanlarla danışdı, onlar soruşdular, ağa bizdən razı oldun, Həzrət buyurdu, razı oldum sizdən və müzakirəti ki, eləyib. Bu xülasəyi namaz əvvəli vəxti aşurada.
Bəli.
Amma bəhs budur. Nə üçün namaz əvvəli vəxtin ərzişi var? O qədər ki, oxların, qılıncların qabağında qılınacaq. Əli əleyhissalam cəngi siffeynidə bir qılınc vırırdı, bir göyə baxırdı. Bir nəfər dedi ki, ağa, sən cəng eləyirsən, amma arada bir göyə baxırsan. Həzrət buyurdu, qorxuram namazın vaxtı keçə. Əvvəli vəxt.
Allahu Ekber.
Dedi, fərz elə namazı əvvəli vəxtin, vəxtin bildüz. Namaz qılacaqsınız bu şəraitdə. Ağa buyurdu ki, bu cəng nə üstədir? Və biz burada əvvəli vəxt namaz qılmayaq, və kim qılsın, harda qılsın?
Bəli, bəli.
Bu təkid var. Əsl bəhsimiz bugünkü bərnamədə budur ki, niyə namaz əvvəli vəxtdə bu qədər ehtimam eləyiblər? Hədislər var ki, hər kəs əvvəli vəxt qılsa, belə olar, belə olar, belə olar. Musa peyğəmbərə, pərverdigar-ı aləm buyurdu, ya Musa, Musa nə
qədər?
Qiyamətin günündə deyir, bəndələrə deyəcək ki, Musaya deyəcəyəm, mənə nə gətiribsən? Musa deyir, pərverdigara, mən namaz, deyir, namazı niyə? Namazı gətiribsən, beşdə gidəsən, mənə nə gətiribsən? Deyir, oruc, deyir, mənə nə dəxli var? Orucu gətiribsən, sipərdir sənlə cəhənnəmin arasında. Cəhənnəmə getməyəsən. Mənə nə gətiribsən? Deyir, sənə həcc gətirmişəm. Deyir, bir ambar mənim həccim var burada. Həcci nə inirəm? Axırda Musa deyir, ilahi, bən nəmə nə sənindir? Nə eləsəm, onu deyə bilirəm, sənə gətirmişəm. Bəs sən nə istəyirsən mənlə? Deyir, onu istəyəm ki, mənə görə ömründə bir dəfə boynun damar işləyir. Biləmsən, mənim adamımsan. Əmr və məruf eləyəsən.
Bəli.
Allah həssasdır mənə. Nəhyəz münkərə həssasdır, pərvərdiqar olan. Neçə şey mən rivayətdən çıxartmışam onları. Rivayətlərdə çox gəlib. Bilməyəm, əlan yadımda diyor, şəhət məsələn 10-12 mağrit var ki, Allah onlara həssasdır. Biri təvafdir. Hədislərdə var, fikdə də var. Əgər gördünüz, hacı azdı, Kəbənin ətrafı boşdu, Beytülmaldan verin. Hacı göndərin, qoyun Kəbənin ətrafı boş qalmasın. Allah istəmir oranı xali görə.
Təvaf gərcistana izdanı
görə. Həmişə gərək orada təvaf ola. Görürsünüz Kəbənin ətrafı.
Bəli.
Gecə, günüz, yasda, nə bilim, əzada.
Bəli,
hər bəli, şəraitdə bəli. Onun ətrafı dolu.
Təvaf var, bəli.
Allah istəyir. Hər vaxt baxsa, görə təvaf şuluqdır. Bu şeylərə həssasdır. Elə ki, həssas oldu, hər kəs Allahın həssasiyyətin yerinə gətirsə, o olacaq Allahın adamı. Allahın adamı olanda nə olacaq?
Sözü ötəcək.
Olacaq müstəcabüd dəvə.
Bəli.
Sözü
bəli,
ötəcək?
Bəli.
Öz dilimizdədir.
Bəli, bəli.
O
İstədiyinə yox olmayacaq.
Olacaq müstəcabüd dəvə. O dedi, mən baxdım, mən dedim, o baxdı. Hmm. Hər kəs gəlib deyəcək, məni dua elə. Necə deyək, mənə şəfa elə, müdür bəli, mənə, müşülümə. Ona da deyəcək, sən Allahdan istə.
Çox güzəl. Təşəkkür edirəm, ustad. Dəqiqən o ki, söhbətlərimin əvvəlində işarə elədim. Mərhum Tacı Şüəra Yəhyəvinin o iki beytinə, xüsusən əvvəl misrasına Hüseyn payəndə etdi əssəlatı, biraz artıq dərk eləyə bildik. Amızdan iltiması dua eləyirəm, Allah Teala sizdən də qəbul eləsin. İltiması dua.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
گفتگوی تلفنی رئیس جمهور کشورمان با همتای فرانسوی آقای پزشکیان. رفتار دوگانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشکلات بسیاری را برای منطقه و جهان ایجاد کرده است.
قدردانی رئیس قوه قضایی از مردم ایران بابت حماسه آفرینی در وقایع اخیر. آقای محسنی اژه‌ای، بصیرت مردم در حوادث اخیر مثال زدنی بود.
تأکید معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت آمادگی و تجهیز بخش‌های مختلف کشور برای مقابله با شیطنت‌های احتمالی دشمنان. آقای عارف بر لزوم نهادینه شدن تحول دیجیتال در دستگاه‌های دولتی تأکید کرد.
و واریز مرحله دوم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان تأمین اجتماعی، رئیس کانون عالی صنفی کارگران، اخراج کارگران در شرایط کنونی قید قانونی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. من صالحی و خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
مراجعی ازامه تقلید در پی تعرض به ساحت مرجعیت شیعه پیام‌هایی صادر کردند. آیت الله مکارم شیرازی هر گونه تهدید یا تعرض به مرجعیت و رهبری شیعه را در حکم محاربه اعلام کرد و از عموم مسلمانان جهان خواست تا دشمن را از گفته و کردار خود پشیمان کند. آیت الله نوری همدانی هم با تصریح بر اینکه اهانت به مقام مرجعیت شیعه و رهبری مسلمانان اهانت به کل اسلام تلقی می شود، تأکید کرد که هر گونه تعرض و تهدید از سوی شخص و یا دولت حکم محارب را دارد. آیت الله سید علی اکبری حسینی حائری از مراجع تقلید و علمای بزرگ نجف اشرف هم در پیامی اعلام کرد هر گونه تعرض به مقام مرجعیت و رهبری شیعه تعرض به تمامی امت اسلام است. آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه هم در پیامی از مراجع تقلید بابت اعلام حکم محارب برای افراد و نهادهای تهدید کننده مقام والای مرجعیت دینی و ولایت الهی و رهبری معظم قدردانی کرد.
رئیس جمهور در واکنش به ابراز نگرانی رئیس جمهور فرانسه از توقف همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس انرژی اتمی، ضمن انتقاد از نوع رفتار مدیر کل آژانس به دلیل ارائه گزارش‌های نادرست درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و محکوم نکردن حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران برخلاف تمام قوانین موجود گفت، از نگاه دولت، مجلس و ملت ایران، مدیر کل آژانس در قبال پرونده هسته‌ای کشورمان با وجود همکاری ها و تعاملات صورت گرفته بی‌طرفانه عمل نکرده و این رفتار هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست. آقای پزشکیان در این گفتگوی تلفنی با همتای فرانسوی خود اقدام نمایندگان مجلس در تعلیق همکاری ها با آژانس را برآمده از خواست ملت و واکنشی طبیعی به رفتار غیر موجه، غیر سازنده و مخرب مدیر کل آژانس انرژی اتمی عنوان و تأکید کرد. وقتی مدیر کل آژانس انرژی اتمی به قوانین این نهاد بین‌المللی پایبند نیست و از محکوم کردن حمله به تأسیسات هسته‌ای کشور ما سر باز می‌زند، انتظار پایبندی کشورهای عضو به قوانین آژانس دور از منطق است. آقای پزشکیان با طرح این پرسش که چرا رژیم جنایتکار صهیونیستی که عضو NPT نیست و در تمام این سالها برخلاف تمام قوانین موجود جهانی و بین‌المللی عمل کرده، باید مرجع و مبنای گزارش‌های آژانس انرژی اتمی باشد، افسود این رفتارهای دوگانه مشکلات بسیاری را برای امنیت منطقه و جهان ایجاد کرده است و آژانس ضمن رعایت حقوق کشورها و پرهیز از رفتارهای دوگانه باید از حق و حقوق کشورهای عضو نیز دفاع کند. رئیس جمهور فرانسه نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تسلیت جان باختن رئیس جمهور از هموطنانمان در حملات اخیر رژیم صهیونیستی با بیان اینکه فرانسه جزو نخستین کشورهایی بود که حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم و به صراحت به نخست وزیر صهیونیستی اعلام داشته که برای این رژیم هیچ جایگاه حقوقی و مشروعیتی برای مداخله در پرونده هسته ایران قائل نیست، گفت ما همچنین مواضع جمهوری اسلامی ایران را درباره اجرای صحیح و یکسان قوانین از سوی آژانس انرژی اتمی را درک و تایید می‌کنیم و بر ادامه همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس حتی در چارچوبی جدید و همچنین ادامه روند گفتگو با کشورهای اروپایی تأکید داریم.
تأکید رئیس جمهور بر تسریع در جبران خسارات و آغاز بازسازی. آقای پزشکیان در نشستی که برای بررسی آسیب‌ها و تصمیم‌گیری برای جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی 12 روزه برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های همه کسانی که در این مدت مشغول خدمت رسانی بودند، دستورات لازم را برای تسریع در جبران خسارات مردم و اسکان حادثه دیدگان و بازسازی ساختمان‌های تخریب شده صادر کرد. رئیس جمهور همچنین تاکید کرد در کنار همه اقدامات لازم برای جبران خسارات جنگ تحمیلی به هیچ وجه نباید توجه به معیشت مردم مورد غفلت قرار گیرد.
رئیس جمهور در نشست با رؤسای اتحادیه‌ها و اصناف کشور از آمادگی دولت برای اعطای اختیارات لازم به اتحادیه و اصناف برای اتقای کارآمدی آنها خبر داد. آقای پزشکیان گفت باید اتحادیه ها و اصناف منافع عمومی را بر منافع تشکل و صنف خود ترجیح دهند تا روند رفع مشکلات تسریع شود. رئیس جمهور افزود با ارتقای کارآمدی تشکل های عمومی و اجتماعی مثل اتحادیه ها و اصناف ساختارهای زائد دولتی حذف و دولت کوچک و چابک می شود. رئیس جمهور بر استفاده از ظرفیت های داخلی و منطقه‌ای برای بی‌اثر کردن تحریم ها هم اشاره کرد و گفت ایران همسایگان زیادی دارد که با توسعه تعاملات منطقه‌ای همه نیازمندی‌های کشور تأمین می‌شود.
رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت شهادت سپهبد محمد باقری رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، همسر و فرزند شهیدش در حسینیه فاطمه الزهرا تهران حضور یافت. آقای پزشکیان در حاشیه این مراسم با بیان اینکه ما از امثال شهیدان باقری و سلامی و دیگر شهدای جنگ اخیر جز صداقت، اخلاص در باور و تلاش برای خدمت به مردم و سربلندی کشور چیزی ندیدیم اظهار داشت، فردی مثل شهید باقری از نگاه و تحلیل‌های منطقی و بلندی برخوردار بود و امروز نبود امثال ایشان برای ما یک فاجعه بزرگ است.
رئیس قوه قضاییه گفت هیچ امیدی به مجامع بین‌المللی نداریم، اما این بدین معنا نیست که مسائل حقوقی را پیگیری نکنیم. آقای محسنی جی افسود بمباران و تخریب زندان خلاف عرف بین‌المللی است.
دادستان محترم کل کشور و معاون محترم امور بین‌الملل اقداماتی داشتن در همین روزهای گذشته. من دیدم نامه‌هایی که نوشته بودن به وزارت امور خارجه، نامه‌هایی که خودشون مستقیما به بعضی از مقامات و بعضی از بین المللی نوشته بودند. ما با اینکه هیچ امیدی به این مجامع بین المللی دیگه نداریم، نه ما نداریم، دنیا هم نداره. خب دیدیم دیگه، عمل کردشون رو دیدیم. اما این به این معنا نیستش که ما مسائل حقوقی علیه این جنایت ها را پیگیری نکنیم. من به نظر من یک نشستی حتما باید دادستان محترم کلی کشور و جناب آقای سراج و به نظرم استفاده بکنن معاونت حقوقی و استفاده بکنن از مرکز وکلا، یا رئیس مرکز وکلا رو بالاخره یا جمعی از اونا رو دعوت بکنن و برای تعقیب مجرمین، برای شکایت در دادگاه کیفری بین‌المللی، برای دادخواست‌های حقوقی که باید داده بشه و این خسارت‌های جانی، خسارت‌های مالی که دادن، خسارت‌هایی که بالاخره به کشور وارد کردن، این اقدامات ضد همه قوانین بین‌المللی که انجام دادن علیه صدا و سیما، اینا بر خلاف موازین بین‌المللی است. اصل تجاوزشون خلاف هستش، فروعاتش هم خلاف هستش. بمباران و تخریب زندان و زندانی، اینا خلاف همه موازین بین‌المللی، خلاف عرف بین‌المللی هستش. حمله به تأسیسات هسته، اینا خلاف موازین بین‌المللی هستش. ما بسیار دست بالایی داریم در مسائل حقوقی.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با قدردانی از مردم ایران اسلامی به واسطه حماس آفرینی هایشان در وقایع اخیر بیان داشت: بصیرت مردم در حوادث اخیر حقیقتاً مثال زدنی بود. مردم بر پایه همین بصیرت در گرد محور ولایت به انسجام و اتحاد فوق‌العاده‌ای نائل شدند و یکی از جلوه‌های غلبه حق بر باطل در وقایع اخیر همین انسجام و اتحاد ملت ایران بود. آقای محسنی جی افسود: خدا را برای نعمت رهبر انقلاب و امت سپاسگزاریم.
خدا را بی نهایت سپاسگزار هستیم از همه نعمتهاش و دو نعمت بسیار بزرگی که امروز ما از اون بهره‌مند هستیم، یکی نعمت امام و یکی نعمت امت خوب امام. مقام معظم رهبری واقعا با هدایت الهی، نور هدایتشون بسیار از زوایای تاریک و ظلمات عصر را روشن کرده و روشن میکنن با تدبیرشون، با حکمتشون، با تجربهشون، با استعانتشون از پروردگار، با هدایت‌های الهیشون این کشتی را بسیار خوب برن به سمت ساحل و به صورت مقصد اصلی میبرن. نقشه‌های دشمنان قسم خورده را نقشه بر آب میکنن، تزویرهای اونها را برملا میکنن، عهد شکنی‌های اونها را متذکر میشن به همه ما. محوریتشون برای انسجام و وحدت الحمدلله یک بار دیگه بسیار بسیار کارساز شد. اون چیزی که به او توصیه شدیم و اعتصم و به حمد الله اتفاق افتاد در این زمان و این رهبری و این هدایت ها و از طرفی این امت خوب، این انسجام، این بصیرت، این اطاعت پذیری، این در گرد این محور ولایت جمع شدن که همه واقعا مردم عزیزمون در همه طبقات، حتی اونهایی که شاید یه وقتی گله داشتن یا بیشتر از گله داشتن، ملاحظه کردید که چه تعابیر را به کار بردن در جهت نقش آفرینی رهبر معظم انقلاب. به هر تقدیر بسیار بسیار خدا را سپاسگزار هستیم که مشمول عنایات پروردگار و این دو نعمت بزرگ هستیم.
تأکید عراقچی بر شناسایی متجاوزان به ایران در مجامع بین المللی. وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با همتای مصریش بر پیگیری جدی برای شناسایی متجاوزان به کشورمان و دریافت خسارت از آنان در مجامع جهانی تأکید کرد. آقای عراقچی با اشاره به محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران از جانب قاطبه جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی و سازمانهای مهم منطقه‌ای، از محکوم نشدن این تجاوز در شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقاد کرد. وزیر خارجه مصر هم با ابراز خرسندی از توقف تجاوز رژیم صهیونیستی بر ادامه تلاش کشورش برای کمک به کاهش تنش‌ها در منطقه به میشه برقراری آتش‌بس در غزه تاکید کرد.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محل جنایت رژیم صهیونیستی در زندان اوین بازدید کردند. در این بازدید که اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس حضور داشتند، نمایندگان با محکوم کردن اقدام جنایتکارانه صهیونیست‌ها از مجامع بین‌المللی پیگیری‌های حقوقی و اقدام‌های لازم را خواستار شدند. بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه، در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به زندان اوین 79 نفر شهید و افرادی هم مجروح شدند.
معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت بر ضرورت آمادگی و تجهیز بانشاط و پرقوت همه بخش‌های کشور برای مقابله با شیطنت‌های احتمالی دشمنان کشور تأکید کرد و گفت مبنا و راهبرد دولت اجرای برنامه هفتم پیشرفت است و همه دستگاه‌ها باید برنامه عملیاتی برای ارتقای بهره‌وری در چارچوب برنامه هفتم توسعه را با جدیت پیگیری و اجرایی کنند. آقای عارف همچنین با اشاره به تدوین دستورالعمل برنامه تحول دیجیتال دستگاه‌های اجرایی بر لزوم نهادینه شدن تحول دیجیتال در این دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت همه دستگاه‌ها موظفند فعالیت‌های خود را در بستر فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال گسترش دهند.
سخنگوی دولت گفت بسته بازسازی از مناطق و منازل آسیب دیده بعد از ارزیابی در اولین فرصت انجام می شود. خانم مهاجرانی:
جلسات مکرری برگزار شد. موضوع اول اسکان آسیب دیدگان بود. قطعاً باید عزیزانی که خونه اونها دچار آسیب شده از آسیب‌های حد اقلی مثل شکستن شیشه تا آسیب‌های حد اکثری که برخی از منازل حتماً باید تخریب بشه در واقع دستبندی بشن. لذا موضوع اول اسکان این عزیزان بود که این اسکان در حال انجام هست که با هماهنگی که شهرداری تهران در سطح شهر تهران و در سایر شهرستان‌ها هم استانداران متولی اساسی این موضوع هستند داره صورت میگیره و در هتل‌هایی که در اختیار قرار گرفته من جمله در سطح شهر تهران هتل لاله به عنوان یعنی با هماهنگی که وزارت میراث فرهنگی انجام داده به عنوان محلی برای اسکان در نظر گرفته شده و همینطور سایر هتل ها مثل هتل شهر توسط شهرداری هماهنگ شده به علاوه همه مکان هایی که به عنوان مکان اسکان بوده و از قبل به عنوان مهمان سرا در نظر گرفته شده بود همه این حالا در اختیار این عزیزان هست که بتونن به صورت کوتاه مدت اسکان داشته باشن تا بعد تعیین تکلیف بشه منازلی که قابل بازسازی هست بازسازی میشه و حتی تا تمیز کردن منزل هم شهرداری قول داده که انجام بده یعنی شیشه رو بندازه خونه رو هم تمیز بکنه و تحویل ساکنان بده ولی اونهایی که طبیعتاً منازلشون آسیب‌های بیشتری دیده بعضیا نیاز به بازسازی‌های کلی داره بعضی از که نیاز به تخریب داره کاملا طبیعتاً بسته رو شامل دادن ودیعه برای اینکه افراد بتونن منزلی رو اجاره بکنن و یه مقداری وسایل زندگی رو بتونن تهیه بکنن چون برخی از اوقات وسایل زندگی هم به صورت کامل آسیب دیده لذا همه اینها در حال ارزیابی خسارت است برای وقتی می‌خوایم تأمین بکنیم اول باید بدونیم حدود موضوع چقدره روی این موضوع گزارش های کارشناسی در حال آماده شدن هست که انشالله در اولین فرصت موضوع انجام خواهد شد.
خانواده ها نگران آغاز سال تحصیلی نباشند. وزیر آموزش و پرورش در حاشیه دیدار با اعضای کمیسیون آموزش مجلس از آمادگی کامل این وزارتخانه برای آغاز سال تحصیلی جدید در شرایط مختلف خبر داد. علیرضا کاظمی:
یه سناریوی ما اینه که ما شرایط عادی داشته باشیم و مدارس رو صورت حضوری در واقع دنبال کنیم که طبیعی استخدام ها سازماندهی ها همه رو داریم دنبال کنیم. یک شرایط هم هست این که ممکنه شرایط متفاوتی داشته باشیم. در بعضی از استانها شرایط به صورتی باشه که ما نتونیم کلاس حضوری برگزار کنیم. در بعضی از استانها حضوری برگزار کنیم. طبیعتاً متفاوت خواهیم داشت. تفویض اختیار به استانها رو قطعاً انجام میدیم و در اختیار استانداران و استانها قرار میدیم تا بتونن متناسب با شرایطشون تصمیم گیری بکنن. ممکنه در بعضی از نقاط کشور اینترنت ناپایداری داشته باشیم و بعضی از دانش آموزان نتونن واقعا تحت پوشش قرار بگیرن، مدرسه تلویزیونی ایران رو داریم دنبال میکنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت پیگیری بنیاد مسکن برای بازسازی منازل آسیب دیده در حمله رژیم صهیونیستی ادامه دارد. خانم فرزانه صادق افزود بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال پیگیری و مراجعه به تک تک منازل آسیب دیده از تجاوز رژیم صهیونیستی است.
ببین چون جلسات داره برگزار میشه و هنوز نهایی نشده، ولی در همینقدر که بخوام جواب بدم، بنیاد مسکن توضیحاتش هم داده شده، در شماره تلفن ها اعلام شده و هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داره تک به تک مراجعه میکنه. یه تعدادی از عزیزان و هموطنانمون خب حضور نداشتن در منازلشون، ولی داره روزانه مراجعه میشه، شماره تلفن های ثابت هم داده شده که تماس بگیرن و زمان رو خود مردم تعیین بکنن که کی بنیاد مسکن حضور پیدا بکنه. ما بررسی کارشناسانه این که این منازل کدوماشون بازسازی لازم داره یا احداثی هست یا تعمیر داره، تک به تک داره پیگیری میشه و انشاءالله به زودی هم با پشتیبانی هایی که دولت انجام خواهد داد اقدامات اجرایی هم شروع خواهد شد.
نصاب جابجایی کالای اساسی در جنگ 12 روزه شکسته شد. وزیر راه و شهرسازی با اعلامی خبر گفت جابجایی 1,000,000 تن کالای اساسی از بندر امام خمینی در 10 روز از جنگ تحمیلی نصاب جدیدی را ثبت کرد. خانم صادق ضمن تشکر از عملکرد دست‌اندرکاران و فعالان حوزه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی گفت در حمله رژیم صهیونیستی به ایران به علت لغو پروازها بار جابجایی مسافران بر دوش ناوگان ریلی و جاده‌ای بود که آنها هم علاوه بر تلاش حداکثری از افزایش نرخ‌ها خودداری کردند.
مرحله دوم تحصیلات غزل‌حسنه بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شد. مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی با اعلام این خبر گفت در این مرحله تحصیلات غزل‌حسنه برای 34,657 نفر از بازنشستگان و مستمری به ایران سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور که پیشتر پیامک تاییدیه از سرشماری بانک رفاه دریافت کرده بودند واریز شد. به گفته آقای حسنپور با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران 300,000 فقره تحصیلات برای سال 1404 در نظر گرفته شده که طبق تفاهم‌نامه امضا شده هر دو ماه به متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.
اخراج کارگران در شرایط کنونی غیر قانونی است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت هیچ کارگاهی در شرایط فعلی از جمله رسمی یا غیر رسمی اجازه ندارد کارگران را به بهانه‌های مختلف اخراج کند. خانم گلپور افزود اگر کارفرمایی بدون دلیل اقدام به اخراج کارگر کند، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران شکایت خواهد کرد و نهایت همکاری دستگاه قضایی را در این زمینه خواستاریم.
سازمان امور مالیاتی کشور شرایط و نحوه اعمال بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده قطعی شده سال 1403 را اعلام کرد. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بند ت تفسیر 6 قانون بودجه سال 1403 جرائم مؤدیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از 5 برابر سقف معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1403 باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف 1 سال از تاریخ ابلاغ برگ قطعی بخشیده می‌شود. بر این اساس در صورتی که مجموع مالیات‌های تعیین شده برای مؤدیان کمتر از 720 میلیون تومان باشد و مؤدی مالیات و عوارض را حداکثر ظرف 1 سال از تاریخ ابلاغ برگ قطعی صادر شده پرداخت کند، کل جرائم بدون هیچ شرط دیگری بخشیده می شود. همچنین بخشودگی جرائم مؤدیانی که مجموع مالیات تعیین شدهش معادل و یا بیش از 720 میلیون تومان باشد، در صورت پرداخت مالیات و عوارض تا پایان شهریور امسال تا 100% به مدیران کل امور مالیاتی تفویض شده است.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از استقرار گروه‌های جهادی حامی در موقعیت‌های آسیب دیده در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی خبر داد و افزود با کمک و همکاری شهرداری، بسیج و گروه‌های جهادی میزهای خدمت نیز در دسترس آسیب دیدگان جنگ قرار گرفته است. علی نصیری.
در همه 45 موقعیت بنرهایی نصب شده که روی بنرها تحت عنوان گروه‌های جهادی حامی هم آدرس‌های مشخص شده، هم تلفن‌های در واقع قرار داده شده که اگه مردم هر موضوعی داشتن به این تلفن‌ها تماس بگیرن 24 ساعته هم جوابگوییم. در 19 تا از این اماکن که یه مقدار خوب کار جدی‌تر هنوز روی زمین هست، ما چادرهایی رو در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با کمک شهرداری و بسیج و گروه‌های جهادی و حوزه‌های اجتماعی در واقع چادرهایی رو مستقر کردیم. در قالب میز خدمت پاسخگو هستن. من دو تا شماره تلفن اعلام می‌کنم. یه شماره ثابت 021-960-24-229 و شماره همراه 0992-160-87-39. این در خود همین سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به صورت شبانه روزی ما پاسخگوی موارد نیازمند اسکان اضطراری، کسانی که خونه هاشون آسیبی دیده که غیر قابل سکونته.
عضو و رئیس کمیته مشارکت های مردمی شورای شهر تهران با اشاره به تشکیل ستاد امداد مردمی گفت از ابتدای جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی سازمان های مردم نهاد که در موضوعات مختلف پای کار هستند اعلام آمادگی کردند که به دولت و مجموعه های فعال همچون آتش نشانی و بحران کمک کنند. احمد علوی.
یکیش بحث آموزش شهروندان بود، به ویژه در موضوعات سلامت اجتماعی و سلامت روان که نیاز به آموزش در شهر خیلی زیاد بود، و یکی هم بحث‌های امداد و نجات بود که خب اینجا یه نکته ویژه‌ای هم که وجود داشت این بود که معمولاً گروه‌های مردمی و داوطلب ما در بلایای طبیعی حضور پیدا کرده بودند. این بار ما با جنگ مواجه بودیم، بحرانی که همزمان که بحران ادامه داره باید این گروه‌ها وارد عرصه می‌شدند. در
سخنگوی شهرداری تهران از اسکان نزدیک به 500 فرد آسیب دیده جنگ تحمیلی در مجموعه های اقامتی و هتل های شهرداری خبر داد و افزود در برخی موارد شهرداری کمک هایی را برای ترمیم بناها و ساختمان های مسکونی انجام داده است.
بیش از 15,000 زائر ایرانی از طریق فرودگاه به کشور بازگشتند. سخنگوی وزارت راه گفت از 21 خرداد تا ساعت 8 صبح دوشنبه در مجموع 15,037 نفر از حجاج ایرانی با 124 پرواز به میهن اسلامی بازگشتند. آقای مجید اخوان افزود حجاج بیت الله الحرام از مدینه به فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد منتقل می شوند تا با استفاده از ناوگان حمل و نقل جاده‌ای به شهرهای خود منتقل شوند.
لغو پروازهای فرودگاه امام خمینی و مهرآباد تمدید شد. سخنگوی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد انجام پرواز به فرودگاه‌های شمال، جنوب و غرب کشور، مهرآباد و امام خمینی در حال حاضر مجاز نیست و هموطنان در این مسیرها بلیط خرید نکنند. آقای اخوان افزود فضای هوایی مرکز و نیمه غربی کشور فقط برای پروازهای عبوری بین المللی بازگشایی شده است.
چند خبر ورزشی. رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی کسب مقام افتخارآمیز تیم ملی ناشنوایان ایران در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت. در بخشی از پیام آقای قالیباف آمده این جانب ضمن تقدیر از اقدام ارزشمند اعضای تیم ملی فوتسال ناشنوایان عزیز که پیروزی‌های خود در این دور از رقابت‌ها را به شهدای حملات اخیر رژیم صهیونیستی تقدیم کردند و تبریک کسب این موفقیت به بازیکنان، کادر فنی، سرپرستان و خانواده‌های آنان و جامعه ورزشی معلولان و توانیابان، امیدوارم همواره شاهد سربلندی جوانان میهن ایران اسلامی در تمامی عرصه‌ها باشیم. امین اسماعیل نژاد در جمع برترین‌های هفته دوم والیبال لیگ ملت‌ها. سایت لهستانی تیم منتخب هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال را اعلام کرد که نام امین اسماعیل نژاد در بین بازیکن ذخیره این تیم دیده می شود. هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال 2025 از 4 تا 9 تیر با 36 مسابقه در 3 گروه به میزبانی شهرهای بورگاس بلغارستان، شیکاگو در امریکا و بلگراد پایتخت صربستان برگزار شد. از سایت لهستانی والی نیوز در گزارشی فرناندو کاچوپا از برزیل، تئو فاره از فرانسه، یوری سمنیوک از اوکراین، جیان لوکا گالاسی از ایتالیا، کامیل سمنیوک از لهستان، تاتسو نوری اوتسوکا از ژاپن و مایک ریس از برزیل را به عنوان اعضای تیم منتخب این هفته معرفی کرد. همچنین از امین اسماعیل نژاد بازیکن تیم ملی والیبال ایران به عنوان ستاره ذخیره این تیم نام برد.
اینجا ایلام است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.
آرازین گیر دالغاسی Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta Mozda 1512 kHz.
FM-də 94.1 MHz.
Radyo İran.
به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید.
به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک.
سلام به همه شما دوستان، یاران و همراهان صمیمی، با محبت، قهرمان و دلاور.
سلام به شما هموطنان جان، دوستان مهربان، شبتون بخیر.
برنامه شب‌های ایران از رادیو ایلام در خدمت شما هستیم که از رادیوهای استانی تقدیمتون میشه، اون هم در دهم تیر ماه، سال روز آزادسازی شهر قهرمان مهران.
در ماه محرم هستیم، ماه یاد کردن از نگهبانان نور و معنویت، همان شایسته افرادی که راوی شکوه ایثار، جاودانگی و شهادت بودن. در همین اوایل برنامه دست ادب بر سینه به محضر آقا امام حسین علیه السلام عرض سلام و ادب و احترام دارید.
همه ما واجب و لازم هست که از این روزهای بزرگ به نیکویی یاد کنیم و این ارادت خودمون رو نشون بدیم. البته مردم ایران و همه مسلمانان به ویژه شیعیان قرنهاست که این ارادت رو دارند و لحظات زندگیشون در ماه محرم آمیخته است با یاد و نام سرور آزادگان امام حسین علیه السلام.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. واقعیت اینه که ایثار، شهادت، از خودگذشتگی، بالهای پرواز به ملکوت هستند.
در فرهنگ دلنشین باز به ایران زمین هم عشق به وطن، به انسانیت و مخصوصاً به حضرت حق ماندگار و جاویدانه.
در این برنامه از ایثار و از خودگذشتگی صحبت می‌کنیم و از آزادسازی مهران قهرمان.
بخش‌های متنوع و مختلفی تقدیمتون میشه و البته شماره سامانه پیامکی برنامه 30843
و همچنین شماره تلفن‌های گویای ما 3222-67-20 و 3222-68-20.
پیش شماره 084 و هموطنان عزیز چشم به راه پیام هاتون هستیم. یادی میکنیم از شهدای اقتدار، شهیدان سرفرازی که برای میهن صلابت، امید، همبستگی، اتحاد و آرامش و امید به ارمغان آوردند.
شهدای بزرگواری که در سنین مختلف، خانم و آقا، دانشمندان هسته‌ای، نیروهای نظامی، فرماندهان بزرگی بودند.
مردم عزیز ما هم با سر دادن شعار اتحاد و همدلی و البته حضور عارفانه و عاشقانه در مراسم تشییع آنها شرکت کردند.
یادی می‌کنیم از این عزیزان و رهروان امام حسین علیه السلام.
ایران یادگار یادها و حماسه ها.
خدمتگزاران شما در برنامه شبهای ایران از مرکز ایران که از رادیوهای استانی تقدیمتون میشه.
بله، تهیه کننده برنامه آقای جواد حدادی هستند.
صدا بردارمون آقای مهدی سلطانی.
گویندگان فاطمه جوادی راد،
داریوش همتی.
گزارشگر برنامه هم آقای علی منصوری است
و همکاران گزارشگرمون هم از شیراز و زنجان با ما خواهند بود.
نویسنده برنامه هم خانم فاطمه جوادی راد هستند.
ارزیاب برنامه مژگان پرویزی.
دستیار تهیه هم حنا عبداللهی. مهران شهری مرزی در غربی ترین نقطه از استان. مهران شهری عام و عزیز و سرافرازمون ایران.
مهران سرزمینی گرمسیری با دشت‌های وسیع و حاصلخیزه که از دیرباز خطه مرزداران غیور و سلحشور بوده و هست.
مهران شهری که امروز گذرگاه امن میلیون ها نفر از عشاق و زائرین اهل بیته.
روزگاری همین شهر مهران نگین سبز زاگرس خط مقدم نبرد رزمندگان اسلام با سپاه بسی بود.
به قول شاعر ارجمند و هم‌استانیمون آقای یعقوبیان، هانا حاضرات ای قصر راسه، مهران ها گوش ناله قناسه، مهران زمان آگر تاوه بی رمه خمپاره لا و لاغبی.
یعنی مهران هنوز هم تنین شلیک های پیاپی رو به خاطر داره و هنوز از یاد نبرده که در میان آتش بود و صداهای انفجار همانند لالایی به گوش می رسید.
از زلال رود کنجانچم تا شریان حیات بخش گاوی، از تپه های قلاویزان و کلقندی تا چنگوله،
سرزمین مهران شاهنامه حماسه های ماندگار 8 سال دفاع مقدس و امروز هم نقطه اتصال عاشقانه به عتبات عالیات.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، هموطنان ارجمند توجه فرمایید، دلاور مردان و شیر زنان سرزمین توحید، مهران قهرمان آزاد شد. بر اساس آخرین گزارش قرارگاه خاتم الانبیا، مرکز عملیات مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، لشکریان توانمند میهن اسلامی پس از یک نبرد سنگین با درهم شکستن آخرین مقاومت مذبوحانه دشمن توفیق یافتند لحظات پیش شهر مهران را آزاد ساخته با تارمار کردن آخرین بقایای نیروهای مزمحل حزب بعث کافر عراق وارد شهر شوند. کفر ستیزان لشکر توحید همکنون مشغول پاکسازی و تحکیم مواضع در شهر آزاد شده مهران و دیگر مناطق فتح شده می باشند.
همراه هستید با برنامه شبهای ایران از مرکز ایلام که از رادیوهای استانی به شما هموطنان بزرگوارم تقدیم میشه. همینک ساعت 42 دقیقه بام داده.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با این صدا. خانم جوادی را رفتیم به سالها پیش، نزدیک 39 سال از اون روزها گذشته و خاطره آزادسازی مهران چون نقشی درخشان در ذهن و خاطر همه ایرانیان وطن دوست باقی مونده. برای ما که ایلامی هایی که در اینجا زندگی کردیم و اون حماسه ها رو از نزدیک دیدیم، حال و هوای اون روزها قطعا بیشتر تدایی میشه. البته رزمندگان از همه جای ایران در مهران بودند و از این خاک پرگوهر دفاع کردند و امروز یادآوری اون خاطرات برای همه اونها مایه فخر و مباهاته.
خیلی سپاسگزار آقای همتی به خاطر این مسئله‌ای که عنوان فرمودیم. به هر صورت در طول 8 سال دفاع مقدس در تمام نقاط کشور عزیزمون مردمان سرفرازمون با عشق به وطن و هموطن، با امید، با توکل به خدا در جنگ تحمیلی حضور پیدا کردند. عزیزانی در پشت جبهه، بزرگوارانی در جبهه و عزیزانی با تقدیم جانشان، بزرگوارانی به درجه جانبازی رسیدند، ایثارگرانی که عاشقانه برای وطن تلاش کردند. یادی میکنیم از اون روزها، از اون لحظه های ناب و دوست داشتنی و گرامی می‌داریم خاطره آزادسازی شهر مهران قهرمان رو.
در خدمت شما دوستان گرامی هستیم و گزارشگر برنامه‌مون جناب آقای علی منصوری.
به نام خالق زیبایی‌ها، خدای بزرگ و مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز، شب همگی بخیر و انشاءالله که در هر جایی از ایران عزیز و اسلامی که هستید خوب و خوش و خرم باشید و لحظه‌های قشنگی رو تجربه بکنید. دوستان، سال روز آزادسازی شهر مرزی مهران رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگیم و بگیم خدمتون ما از استان ایلام از نگین خاطرات دوران دفاع مقدس در خدمت شما بزرگواران هستیم. سرزمینی که نزدیک به 425 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق داره و باید بگیم از توانمندی‌های دلاور مردان و شیرزنانی که به شکل‌های مختلف در دوران دفاع مقدس ایفای نقش کردند. واقعا خوشا به سعادت عزیزانی که این وظیفه انسانی رو به جا آوردن و در اون برهه زمانی تونستند کاری رو انجام بدن که محصلش امروز اطمینان امنیت آزادی استقلال و یه جورایی افتخار به ذره به ذره این خاک پاک و مقدس. اینو مقدمه بحثمون می‌کنیم در کنار بزرگواری از جوان‌های برومند ایلامی، از جوان‌های خوب و انقلابی. سلام علیکم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شب‌های ایران. من در خدمت هم...
زنده باشی ان شاءالله. تبریک میگیم سال روز آزادسازی شهر مرزی مهران رو خدمت شما.
بله بله قطعا منم این روز رو تبریک میگم و یه خدا قوت هم میگم به نیروهای مسلح که واقعا تو این مدت خیلی خوب توی میدان جنگ ظاهر شدن و یه مشت سنگینی رو زدن به استکبار جهانی که اسرائیل و کشورهای در واقع همپیمانش هستن.
بله درود بر شما و درود بر تمام جوانهایی که واقعا عاشقانه برای میهن عزیز و اسلامیمون قدم برمیدارن و انشاءالله میخوان این مملکت به اون سرمنزل مقصود برسه. واقعا خود شما به عنوان یک جوان امروزی، یک جوان انقلابی چقدر پیگیر بودید؟ اصلا نگاهی داشته باشید به همین مناسبت‌ها و اتفاقاتی که افتاده، مسیری که رقم خورده تا مملکتمون به این جایگاهی که هست برسه.
خب ببینید هر ملتی باید در واقع به نوعی بیاد و تاریخ مملکت خودش رو مطالعه بکنه که در واقع جایی از تاریخ هستن که یک نقطه عطف هستن در کشور، شبیه همون 8 سال در واقع جنگ تحمیلی و یا همین اتفاقی که الان تو این روزها افتاده.
بله.
که سالهای بعد در واقع واسه نسل بعدی توی تاریخ ثبت خواهد شد و در واقع یه نقطه عطفی خواهد بود.
بله و سال روز آزادسازی شهر مرزی مهران به هر حال از اون برگ‌های زرینی هست که در تاریخ این مرز و بوم همیشه درخشیده و یه جورایی تونسته راه رو هموار بکنه برای جوانهایی که الگوبرداری میکنن از جوانهای انقلابی دیروز و امروز هم انقلابی در این مسیر دارن پیش میرن.
100% همینطوره و حالا نگاه کردن به این اتفاقی که در واقع افتاده همین سال روز آزادسازی مهران در واقع اون مفهوم ایثار و از خود گذشتگی رو خیلی قشنگ میاد و معنا میکنه.
بله صحبت از ایثار رو از خود گذشتگی کردی، واقعا چه زمانی میتونیم به معنای واقعی مفهوم ایثار رو در جامعه گسترش بدیم و به هر حال خودمون رو در این مفهوم بگنجونیم؟
خب ببینید وقتی که پای در واقع وطن به میون میاد این بحث ایثار و از خود گذشتگی خیلی قشنگ به قول معروف معنا پیدا میکنه و در واقع توی شرایط حساس که حالا یا مثلا یه جنگی قرار اتفاق بیفته که بیگانگان بیان به کشور تعرض کنن، این مفهوم ایثار قشنگ میتونه خودش رو در اعمال مردم به نوعی خودش رو نمایان.
بله بله واقعیت هم همینه. انشالله که ما مفاهیم واقعی که ارزش‌های واقعی جامعهمون هستن به قشنگی تعریف کنیم، همونطور که در طول دوران‌های مختلف در اعمال تک تک ایرانی‌های عزیز جلوه و نمود پیدا کرده. سپاسگزارم از شما. انشالله که همیشه سرفراز و سربلند باشی به عنوان یکی از جوان‌های خوب هموطنمون از خطه ایلام سربلند، عروس زاگرس، نگین خاطرات دوران دفاع مقدس، سرزمین عتبات آریاد، پایتخت خادمین سید الشهدا علیه السلام. یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مهران سرزمین دلیران، گوشه ای از خاک زرخیز ایران که حکایت رشادت فرزندان این مرز و بوم را در سینه حفظ کرده است.
سمفونی مهران با صدای بهادر مرادخانی و محمد جواد شوهانی و شعری از عبدالحمید یعقوبیان.
افق بازونانش که چون زمزم است، در آینه ی چشم کنم است. سحر شد مرا آمد درفش امید، به رگ‌هایمان شور غیرت نمید.